جیومتریه، از لحاظ زمین و زمان و از لحاظ وجود اینها هیچ تفاوتی نیست، در حالی که مشعر حرمه، عرفات تو حرم نیست. فرض کن که از اونجا که حرم شروع میشه در حدیبیه مثلا در عرفان جاهای دیگه هیچ فرقی بین اونجایی که خط حرمه قبل و بعدش هیچ فرقی با هم تکوینا ندارن. پس تشریع هست، خداوند حکم کرده که تو این حرم باید حرمت نگه داشته بشه. کسی میخواد وارد حرم بشه باید حتما محرم بشه به احرام، مثلا عمره تمتع یا عمره مفرده، یا به هر حال محرمن باید وارد حرم بشه، اگر نه کار حرامی انجام داده، امر خدا رو زیر پا گذاشته. تو این محدوده که اسمش حرمه کسی حق نداره متعرض حیوانی بشه، شکار کنه، نمیدونم بکشه، هر حیوانی که باشه تو این محدوده حق نداره گیاهی رو مثلا از زمین بکنه، درختی رو بشکنه. اینا دستورات شرعه، اینا امور تشریعیه نه تکوینی. حالا کسی اومد اینجا نمیتونه این کارو کنه، چرا؟ خب زلمه در طول تاریخ این کارو کردن. خود قرآن هم میفرماید که شما تو مسجد حرام باشون نجنگید، تو حرم باشون نجنگید، اما اگه اونا جنگیدن شما بجنگید باشون. دیگه نمیشه دشمن بیاد مثلا فرض تو مسجد حرام ما رو بکش، بگیم نه چون اینجا محل امنه ما دست میارن بالا تو ما رو بکش. نه، اونجا انسان از خودش دفاع میکنه، ولی اینکه دشمن کشته بشه، ولی کنار خانه کعبه طرف کشته بشه دیگه. پس امنیتش درسته، منتها امنیت امنیت تشریعیه که احکامی وضع شده برای این محدوده که اسمش حرمه، که هر کس اون احکامو مراد نکنه نافرمانی خدایی کرده. که حالا من بعضیشو گفتم، مثلا فرض کن بدون احرام نباید وارد بشه، نمیدونم نباید ناامن کنه، حتی حیوانات اونجا در امنیتن، گیاه در امنیته، اینا کاملا درسته. اما حالا اگر کسی خواست اینجا رو ناامن کنه، مثلا فرض کن تا خواست ناامن کنه شاخ در میاره، نه نافرمانی خدا. مثلا نماز واجبه دیگه،
بله،
بعضی نماز نمیخونن چون امر تشریعیه، نمیشه که جبری در کار نیست.
نمیتونیم اینجور سوال بکنیم که اگر نماز واجبه پس چرا بعضیا نماز نمیخونن.
بله همینطوره، اونجا همینطوره. بنابراین امنیتش درسته، منتها امنیت امنیت تشریعیه و کسانی که به دستور خدا عمل میکنن مثل امام حسین علیه السلام که وقتی بهش گفتن که خب شما نرید بیرون، فرمود حرمت این خانه نگه داشته بشه. اگر من در یک وجبی حرم کشته بشم بهتره که در کنار حرم، در دو وجبی باشه بهتر از یک وجبیه، در مثلا دو فرسخی باشه بهتر از این که در یک. او حرمت رو نگه میداره، از حرم میره بیرون چون خواستن ترور کنه امام حسین علیه السلام رو در ایام حج، خواستن چون محرمی که از محرماتش اینه که اسلحه حق نداره همراهش داشته باشه. خب امام حسین وقتی در حال احرام بود دیگه اسلحه نداشت و یارانش، اینا خواستن امام حسین در حال احرام ترور کنن کنار خانه کعبه. حسین گفت من برم دور که حرمت این خانه حفظ بشه. بنابراین اگه کسی اینجوری مثل امام حسین حرمت رو حفظ کرد، به دستور خدا عمل کرده، کسی هم حفظ نکرد، دستور خدا زیر پا گذاشته، این امر شرعی رو زیر پا گذاشته.
بسیار ممنون و سپاسگزار از حضرت عالی. انشاءالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شما عزیزان شنونده از طریق نرم افزار ایران صدا و یا پایگاه اینترنتی ایران صدا میتونید قسمت‌های قبلی برنامه پرسامان اعتقادی رو بشنوید.
پاسخ‌های کوتاه
990-67-57 پرسیدند چرا بعضن گفته می‌شود با صلوات بر محمد و آل محمد؟ ما وقتی یک انسان معمولی را صدا می‌زنیم می‌گوییم مثلا علی آقا، نه علی. چرا نمیگید با صلوات بر حضرت محمد و آل پاک ایشان؟
بله بهتره که این احترام مراعات بشه. مثلا حضرت پیامبر، حضرت رسول و خود خدا هم نام پیامبر رو با تعظیم میبره، به اسم صداش نمیزنه، برخلاف سایر پیامبران که در قرآن با اسم خدا صداشون زده. رسول رو مثلا یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، یاسین، طه، با این القاب و اینها. ما هم باید حتما وقتی میخوام نام ببریم نسبت به امام زمان علیه السلام یا بقیه اهل بیت علیهم السلام، حتما باید احترام لازم رو مراعات بکنیم. حق با شماست.
916-58-52 پرسیدند مگر نمیگویند فرشتگان از خود اختیاری ندارند؟ پس داستان فطرس و تنبیه او و بخشش با تولد آقا امام حسین علیه السلام و سکونتش در حرم آقا چه میشود؟
فرشتگان جوری نیست که اصلا اختیار نداشته باشن، در حد ترک اولا اختیار دارن، چنانکه معصومین هم ممکنه ترک اولا داشته باشن. اون چی که در نقل فطرس داره، اگر بپذیریم، نقل ها که سند معتبری نداره، اگر بپذیریم، معناش اینه که ملکی از ملائکه مقرب خدای متعال در اون کاری که بهش محول شده مثلا کوتاهی کرده یا در پذیرش ولایت تعلل کرده، که این کار حرام نیست بلکه ترک اولاست. به خاطر ترک اولا مخیر شده بین اینکه عذاب دنیوی انتخاب کنه یا عذاب اخروی. بهشون عذاب دنیوی رو انتخاب کرده، در یک جزیره از جزایر دور افتاده اونجا پرت شده، بعد به خاطر تولد امام صلی الله علیه و سلم این ترک اولاش بخشیده شده. ترک اولا رو ما نسبت به فرشتگان قبول داریم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و همچنین میتونید سوالاتتون رو به صورت پیام صوتی از طریق پیام رسانی ایتا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید. سوال شما عزیزان در برنامه مطرح میشه و جناب استاد محمدی شارودی به سوالاتتون پاسخ میدن. تلفن عزیز شنونده آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
من یه سوال از آقای محمدی داشتم، اگه امکانش از امروز بده خیلی ممنون میشم. من شبیه شهادتی علی اکبر امام حسین با یکی از فرزندانم یه کمی مشکل ایجاد پیدا کردیم، بعد من خیلی نفرین کردم، حالا از نفرین خودم پشیمونم. میخوام بینم آیا خدا نفرینی من محالا دارم از سختر الله نامیدم صدقه بای نامیدم، خامنم خدا که به نفرینی ما در گوش نمده، ولی از ته دل نفرین کردم. اگه امکانش این جوابی من الان امروز سوالشو بهم بده ممنون.
ممنون از شما خواهر گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. من لازمه این نکته رو خدمت عزیزان شنونده تذکر بدم. این برنامه به صورت ضبط، تولید و تهیه میشه و در فرصتی بعد از رادیو معارف پخش میشه. لذا امکان این که به صورت زنده پاسخ سوالات عزیزان شنونده از برنامه بیان بشه نیست. ما عذرخواهی میکنیم از شما شنوندگان عزیز که مقداری با تأخیر سوالات شما پاسخ داده میشه. جناب استاد سوال رو شنیدیم، در خدمت حضرت علی هستیم، بفرمایید.
که گفتن شب شهادت علی اکبر، من نمیدونم همشون روز عاشورا به شهادت رسیدن دیگه.
احتمالاً این ایامی رو که تو دهه محرم ده شب رو مداها اختصاص میدم به یکی از عزیزان شب هشتم محرم، احتمالاً این مسئله رو برشون پیش اومده.
نه دوستان توجه شدن که همه شهدای کربلا در روز عاشورا به شهادت رسیدن. اول فضل هم روز عاشورا به شهادت رسیدن، قاسم هم همشون روز عاشورا بود. این که تقسیم کردن برای اینکه ذکری از هر کدام از اینها بشه، گفتن حالا مثلا امشب اختصاص بدیم به فلان شهید، حالا چه اصحاب باشن چه اهل بیت باشن. بنابراین چه علی اکبر شب خاصی برای شهادتشون نیست، همون شب عاشورا شب شهادت ایشون هست. مطلب دوم که تقاضای ما از دوستان عزیز، مخصوصا پدر مادرها، اینی که به این سادگی ها نفرین نکنید. بله اونها دلشون رو میسوزونند، چون چه بسا نفرین فورا گیرا باشه و بگیره، دیگه هیچ کار نمیشه کرد. وقتی اتفاق افتاد، مثلا فرض کن طرف مرد، حالا شما تا قیامت یه قصه بخور، هی گریه کن، یه کار از کار گذشته. توصیه میکنیم که حتی المقدور، مخصوصا چون پدر و مادر دعا و نفرینشون مستجاب نسبت به فرزندشون، به این سادگی ها نفرین نکنن.
یعنی استاد میفرمایید نفرین گاهی اوقات همون زمان میگیره، بستگی به زمان خاص داره. یعنی زمانهایی هست که امکان هست یا حالتی هست که مثلا اون مادر در اون حالت اگر اون خواسته
همه رو داشته همه هست، اصلا اینا همش هست. بعد هم از اون طرف هم هست، ان فی ایام دهرکم نفحاتون علا فتعرضوا لها، گاهی اون نسیم های رحمت،
زمانها زمانهای خاصی،
آره اون نسیم رحمت که میاد همون زمان نفرین هم تا صادر شده فورا اثر میکنه، یا دعا.
بله
اینه که بعد احتیاط کنند و به این سادگی ها نفرین نکنند. مطلب دوم این که حالا اگر میخوان نفرین کنن، هم لغلقه زبان باشه،
از ته قلب نباشه،
به زبان بگن حالا، و ولی خب قلبن اینجوری نخوان که اون وقت دیگه واقعا دعا دعا باشه، نفرین نفرین باشه. مثلا بعد این که حالا که گذشته دیگه، کار از کار گذشته، شما دعا کنین فرزندتون رو، از خدا بخواید که آثاری که از نفرین شما به وجود اومده برطرف بشه و دیگه حالا فعلا کار شما دعا و صدقه، صدقه بدید، صدقه قابل توجه، و دعا کنید که نفرین اثر نکنه یا اثرش خونسا بشه. و نکته آخر که عرض میکنم نسبت به فرزندانه، فرزندان باید توجه داشته باشن، اذیت کردن پدر و مادر قطعا از گناهان کبیره. یعنی اگه ما بخواییم 5 تا گناه کبیر اسم ببریم در ردیف مثلا شرک و قتل انسان بیگناه، 5 تا بخواییم اسم ببریم، یکیش حتما آق والدین هست. آق والدین همین که انسان ناراحتشون کنه. مصادف هم بودن اگر از اوف کمتر چیزی بود خدا همونو میگفت، ولا تقول لهم اوفن که در قرآن ولا تنهرهم. مصادف هم اگر از این کمتر چیزی بود خدا همونو میگفت، پس کمتر از این دیگه نیست. کمترین بی‌اعتنایی، کمترین ناراحتی نباید برای پدر مادر ایجاد بشه که از گناهان کبیره. بوی بهشت از 1000 سال راه استشمام میشه ولی مشام آقا والدین نمیرسه، و آقا والدین هم در دنیا بدبخته هم در آخرت بدبخته. بنابراین باید هوای پدر و مادر رو داشته باشیم، حالا چه زنده چه مرده، باید اون حرمت و اون از کنم که توجه پدر و مادر همیشه برقرار باشه، خدای نکرده حد که حرمت نشه، خدای نکرده بی‌اعتنایی نشه، و حقشون رو ضایع نکنیم که گناه بسیار گناه بزرگی است. گاهی از ما آقای سنیان میپرسن که شما یه یادگاری ما بدید، نمیدونم یک نقطه خیلی کوچیک کوچیک. معمولا میگم 2 کار انجام بدید سعادتتون تضمین شده: 1 به پدر و مادر احسان کنید هر چی میتونید، 2 نماز اول وقت بخونید. این دوتا شاکلید همه خوشبختی ها و همه خوبی هاست. عجیب این احترام و احسان به پدر و مادر واقعا در سعادت انسان قوقا میکنه، چنانکه عکسش هم بسیار خطرناک.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. فرصتی برای برنامه باقی نمونده. از اینکه مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز ما پاسخ دادید قدردانی میکنم از حضرت عالی. از شما شنوندگان عزیز هم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما گرامیان میتونید از طریق سامانه پیامکی 30162 سوال، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو اعلام کنید، و یا اینکه با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما بیان کنید تا انشالله از نظرات شما در پیشرفت برنامه استفاده بشه. همه شما عزیزان شنونده رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من تویی.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم،
دوست داریم از نیازهای رسانه ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر می شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
آقایون خانم‌ها سلام علیکم. چند هفته پیش با خانواده رفته بودیم نماز جمعه رو شرکت کنیم. اونجا خیلی اتفاقی یکی از آشناها رو دیدم. بعد از اینکه حالا احوال پرسی کردیم، در حالی که امام جمعه داشتن خطبه می‌خوندن، اون بنده خدا گفت که میگم ها راستی اگه مأموم‌ها، یعنی همین نمازگزاران، در وقتی که امام جمعه داره خطبه می‌خونه مشغول به خوندن نمازهای مستحبی یا دعا و یا صحبت کردن بشن، شرعاً اشکالی داره؟ گفتم داداش راستش من نظر مرجع تقلید خودم رو میدونم. حضرت آقا رهبر معظم انقلاب در این باره نظرشون اینه که بنابر احتیاط باید نمازگزارا به خطبه های امام گوش بدن و ساکت باشن و از حرف زدن بپرهیزن. ارادتمند.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد.
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو.
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران.
درود بر ایران ایرانی و سلام به شما مردمی که همراه هستید با رادیو معارف در حالی که ساعت الان 9 و 20 دقیقه صبحه. پنجره مستند رادیویی است. تشرف برنامه یک کوتاه مدت برای بیان آداب تشرف محضر ائمه طاهرین علیه السلام. زندگی زیباست برنامه چاشتگاهی رادیو معارف ساعت 9 و 50 دقیقه است و ساعت 11 هم اخبار معارف قرار پخش بشه. این چهار عنوان رو عرض کردم تا برای اینکه آماده باشید و در وقتش همراهی کنید. مثل الان پنجره تقدیم شما.
ماجرای تبعید پدر از اصفهان به تهران از یادش نمی رفت. همین نمی گذاشت آیت الله العظمى شاه آبادی به سیاست بی تفاوت باشد. رضاخان که سردار سپه و وزیر جنگ شد، از سوی سراغ بازسازی ارتش رفت، از سوی دیگر سراغ ساختن وجهه مذهبی برای خودش بود. سردار سپه برای این کار دسته سینه‌زنی قزاق‌ها راه انداخت و خودش پیش روی دسته‌های برهنه و سرگل مالیده می‌رفت و کاه بر سر می‌ریخت. بسیاری از علما و مردم متدین بابت همین کارها به او علاقمند شدند. مرحوم آیت الله نصرالله شاه‌آبادی، فرزند آیت الله العظمى محمد علی شاه‌آبادی.
ایشون از روز اول که رضاخان هنوز به مرحله کدان هست و کودتا نشده بود، ایشون نظر سوئی داشت به رضاخان. به این حرکاتش نگاه نکن، به آخوند احترام میذاره، سینه زنی ها وارد میشه، گل میزنه به سر سرتش، به اینش نگاه نکن.
حجت الاسلام محمد علی شاه‌آبادی، نوه میرزای شاه‌آبادی.
در مجلس تصمیم برون شد که بیان رضاخان را نخست وزیر کنن. این موضوع مورد اختلاف مرحوم آیت الله العظمای شاه‌آبادی و مرحوم مدرس بوده. تعبیر ایشون این بوده که من در پیشانی این مرد ذره نور ایمان نمی بینم.
مرحوم آیت الله نورالله شاه‌آبادی، فرزند آیت الله العظمى محمد علی شاه‌آبادی.
معتقد بودن که رضاخان اون چرا که هست غیر از اون چرا که نمایش میده هست. این برای فریبکاری جامعه در مجالس و محافل و سینه زنی ها و دستجات و اینا شرکت میکنه، ولی کن اگر روزی قدرتش برسه همه اینا رو زیر پا میذارید.
حضرت آیت الله آقا محمد شاه‌آبادی میفرمان به این که پدر من گفت وقتی که ما با هم سخن مدتی با هم صحبت کردیم و به نتیجه نرسیدیم، نهایتا من به مرحوم مدرس گفتم این مرد اگر سر کار بیاید.
حتی داره به مرحوم مدرس به این که این رو حواس جمع باشه، اول لگدی هم که میزنه به تم زن.
سال 1305 که رضاخان به تاج و تخت رسید، برنامه اش را برای سنت زدایی از ایران و اروپایی کردن آن آغاز کرد. یک تاریخ نگار معاصر نوشته است، رضا شاه با حمله به مذهب دو هدف اساسی را دنبال می کرد. اول نابودی تشیع و مراسم مذهبی و دوم نابودی هر گونه نهاد اجتماعی و مجرای همبستگی و ارتباط عمومی مستقل از دولت.
لذایشون با رضاخان خیلی سر ستیز داشت و تحسنش هم اتلاشیم شد. جمعیتی را از علما ایشون جمع کرد و
دعوت کردن در مسجد شاه سابق و سخنرانی کردن، صحبت کردن تمام و قرار گذاشتن و متعهد شدن 90 نفر از علما که با ایشون هماهنگ باشن و بیان برای حضرت عبدالعظیم.
آیت الله العظما شاه آبادی از تهران به حرم حضرت عبدالعظیم رفت و در آن متحسن شد.
خیلی از آقایون با قبول کردن این مطلب عمل نکردن.
تعدادی عذرخواهی کردن، تعدادی خودشون آمدن و گفتن نمیتونیم.
فقط 3 نفر عمل کردن، مرحوم پدر بود و مرحوم حجت الاسلام المسلمین آقای امیر محمد حجت الاسلامی قومی و یه آسید دیگری که اونو نمیدونم اسمش چی بود. این 3 نفر بودن که اون آسید 3 ماه آقای حجت الاسلام قومی هم امیر محمد 6 ماه ولی ایشون مون.
اینجا بود که رضاخان نشان داد ارتش را برای دفاع از کشور بازسازی نکرده، بلکه هدف او ایجاد پایگاهی نظامی برای خودش و نیز به دست آوردن ابزاری قوی بوده برای سرکوب هر ندایی در داخل که مخالف اراده او باشد. تهدید و سرکوب بیرحمانه نظامی دلهای بسیاری از مردم را سخت به وحشت انداخت. آیت الله العظما شاه آبادی در تحسن هم وظیفه تبلیغ را انجام می‌داد و هم به روشنگری درباره برنامه رضاخان می‌پرداخت. مرحوم استاد رجبی دوانی
از اونجا منبر می‌رفتن و در منبر رسماً از اوضاع روز و سیاست رضاخان انتقاد می‌کرد. این مرد قاطرچی، این مرد فلان، به این خبرها به رضاخان می‌رسد. در همان حرم حضرت عبدالعظیم که روزه بوده ایام محرم و سفر، ایشون مرتب منبر می رفتن به عنوان یک عالم بزرگ شاخص تهران.
با علمای بلاد از جمله اصفهان و نجف مکاتبه می کرد و یادآور می شد که رضاخان با من مخالف نیست، با اسلام مخالف است.
خلق را دلیل چرا گریه می کنی؟
اینو نایب تولیه حضرت عبدالعظیم برای من نقل کرد که ما دهه عاشورا تعزیه را می‌انداختیم تو صحنه امامزاده حمزی، چادر می‌زدیم و تعزیه خونی می‌کردیم. ایام تحسن ایشون در عبدالعظیم گفت مرحوم آقا صدا زد منو، گفت بیا امسال این کارو بکن، چادر رو بزنی، خرج قند و چاییش هم من میدم، منبرش هم من مفتی میرم، بذار روزخونه باشه. از اول که رفت منبر ایشون تا شب دهم، اون آخر وقت شب دهم فرمود خدایا تو شاهد باش این مرتبه که این مطلب رو میخوام بگم دفعه 30مه که این مطلب رو گفتم و به دنیا اسلام ابلاغ کردم، به علمای شهرها نوشتم، همه گفتم که رضاخان این چاروادار با اسلام مخالفه، اسلام رو دریابید، اسلام از بین خواهد رفت به وسیله این چاروادار.
رضاخان از سوی کارهایی میکرد که تا حدی به پیشرفت کشور میانجامید و چشمها را خیره میکرد. از سوی برنامه های جدیترش را پیش میبرد. روحانیان را به حاشیه میبرد و قدرتش را بر پایه ارعاب نظامی تثبیت می کرد. آنگونه که دیگر کسی را یارای نفس کشیدن در برابر او نباشد. همراهی نکردن جدی علما سبب شد تحسن نتیجه ای را که آیت الله شاه آبادی به دنبالش بود به دست نیاورد. بعد از 1 سال علما نزد ایشان رفتند و خواهش کردند به تهران بازگردد. آیت الله قبول کرد که به تحسن پایان دهد، مشروط به این که دیگر در تهران نماند.
آیت الله حائری به قم تشریف آورده بودند و تعدادی از افرادی که استعداد از برای پرورش دینی و تبلیغی داشتند در اونجا گرد ایشون جمع شد.
قم تازه حوزه نوپایی بود و نیاز داشت به این که علمایی که از شهرها هستن میتونن برنامه پیاده کنن بیان.
رضاخان از سوی با نظامیگری و از سوی دیگر با برنامه ریزی روحانیت را سنگر به سنگر عقب میراند. واکنش حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی به این محدودیت شدید در فعالیت‌های مذهبی این بود که حوزه علمیه قم را تأسیس کرد و رویه‌ای در پیش گرفت که شاه و دربار مطمئن شود او هرگز در سیاست